رادیو ایران.
رئیس مجلس شورای اسلامی: دفاع مقدس به ما آموخت که با تکیه به ظرفیت‌های مردمی میتوان هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کرد.
رئیس کل بانک مرکزی: بدون توجه به حواشی به تلاش خود برای ثبات در بازارها ادامه خواهیم داد.
هشدار معاون وزیر بهداشت درباره همزمانی شیوع کرونا و آنفولانزا در روزهای آینده. رئیس جمهور امریکا هم به کرونا مبتلا شد.
و آتش درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان شعله ور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی جمعه 11 مهر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دفاع مقدس به ما آموخت که با تکیه به ظرفیت‌های مردمی میتوان هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کرد. آقای قالیباف در سفر به استان مازندران با اشاره به بی‌حاصل بودن توقع از دشمن برای حل مشکلات افزود: کشور با تکیه بر استعداد جوانان به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها دست پیدا کرده است. رئیس مجلس در این سفر در مراسم یادواری شهدا حضور یافت و از رشادت‌های مردم در دوران دفاع مقدس تجلیل کرد. آقای قالیباف همچنین بخشی از برنامه خود را به بازدید از بندر صیادی و واحد شالیکوبی و گفتگو با روستاییان اختصاص داد. رئیس مجلس خاطر نشان کرد مازندران با وجود ظرفیت‌های فراوان مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف دارد که باید برای حل آن اقدام کنیم.
آقای قالیباف که برای شرکت در مراسم یادواری شهدای هادیشهر به مازندران سفر کرده بود، در نشست با مجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه مجلس ریلگذار حرکت دولت در مسیر توسعه است گفت:
واقعا شما هر طوری استان بررسی بکنید، حتما مزیت کشاورزی و مزیت گردشگری از مزیت‌های بزرگ استانه، ولی امروز هر دوی اینها برای استان شده خسارت.
رئیس مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ضرورت فوریت در رفع این دغدغه ها افزود:
در حل مشکل مردم یک گامی برداریم و سامان بدیم.
رئیس مجلس مشکلات زباله را از قدیمی ترین معضلات مازندران و شمال کشور دانست و تصریح کرد:
همه این کار حد اکثر 18 ماه وقت میخواد که کلن زباله سر تا سر شمال تو 18 محل فصل بشه، نیاز به بودجه دولتی هم نداره.
مشکلات ارزی و کاهش ارزش پولی کشور دیگر محورهای سخنان رئیس مجلس بود.
وقتی ارزش پول ملی به این شکل نجام گسیخته داره پیش میره، شما میتونید تحول در اقتصاد درست کنید؟ شرط تحول در اقتصاد اول ثبات در اقتصاد.
آقای قالیباف همچنین با تاکید بر اهمیت مردم محوری در رفع مشکلات گفت:
اونهایی که میخوان القا کنن که نمیشود و نمیتوانیم، به جای تکیه بر مردم و تکیه بر پیشاهنگان مردم که جوانان این جامعه هستند، تمنا از دشمن میکنن. فرهنگ دفاع مقدس این فرصت رو فراهم کرد که فنی ترین و پیچیده ترین موتورها رو، امکانات رو برای انواع موشک های سطح به سطح، بالستیک، کروز، همه اینها رو میسازیم. 100% داخلی. همه این شکوه و عظمتی رو که در دوران دفاع مقدس دیدیم، در طول این سالها دیدیم، مردم بودند که هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل کردند.
در این نشست همچنین استاندار و نمایندگان مازندران هم با برشمردن چالش های استان و ظرفیت های مانند امکان راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی اشاره کردند و بر همدلی و برنامه ریزی جدی برای رفع چالش های استان تاکید کردند. رئیس مجلس همچنین در یادواری شهدای هادیشهر مازندران با بیان اینکه افتخارات مردم مازندران و شجاعت آنها در زمان دفاع مقدس کم نظیر بود افزود: پس از سالهای دفاع مقدس نیز سردار شهید شهید قاسم سلیمانی هرگاه از خان تومان سخن میگفت از رشادت‌های پر افتخار دلاور مردان مازندرانی تمجید میکرد. ایوب رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما، مازندران.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تکمیل زنجیره تولید فولاد را یکی از اولویت‌های این وزارتان اعلام کرد و گفت با کامل شدن زنجیره تولید فولاد صادرات محصولات نهایی انجام خواهد شد و جلوی خام فروشی گرفته می شود. آقای رزم حسینی در حاشیه مراسم افتتاح مرحله چهارم مجتمع صنعتی ذوب‌آهن پاسارگاد در شهرستان کبار استان فارس افزود با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته برخی صنایع کمتر از ظرفیت خود تولید می کنند که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده و امکاناتی که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت شاهد تولید صنایع با تمام ظرفیت باشیم.
اینکه برنامه راهبردی وزارت صمت تکمیل زنجیره‌های صنعتی اساساً در کشور هست از جمله فولاد و من فکر می‌کنم باید این سمت با سرعت بیشتری بریم و به سمت صادرات محصولات نهایی بریم. هر چی که ما جلوگیری کنیم از خام فروشی باعث میشه که زمینه اشتغال در کشور افزایش پیدا کنه و این خودش اتفاق خیلی خوبی در اقتصاد ملی خواهد افتاد و در حوزه بقیه صنایع هم از جمله آلومینیوم، روی و سرب هم جز برنامه‌های وزارتخونه هست که بعضی ظرفیت‌ها خالی در موجود 10 میلیون تن الان ظرفیت خالی نورد داریم. تو برنامه ما هست اینی که انشالله در سال جهش تولید بخشی از این ظرفیت رو توسط شرکت‌های بزرگ در ایران پر بکنیم. هستن شرکت‌هایی که الان کارخونجات نورد زدن اما شمش یا اسلب ندارن برای تولید، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بخشی از ظرفیت انشالله بتونیم تکمیل بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را دغدغه مهم بانک مرکزی دانست و گفت بانک مرکزی بدون توجه به حواشی به تلاش خود برای ثبات‌سازی بیشتر در بازارها ادامه خواهد داد. آقای همتی در یادداشتی درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر آن نوشت در اوج فشار حداکثری و بعد از 2 سال مقاومت در مقابل شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم‌های پولی و بانکی و با وجود محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی و کفایت تأمین کرده و اجازه نداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در 2 سال گذشته که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود برسند. آقای همتی درباره رفع تعهدات ارزی هم گفت صادرکنندگان بالغ بر 8 میلیارد دلار از تعهدات ارزی 27 میلیارد دلاری ایفا نشده خود مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های 1397-1398 خود را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود 19 میلیارد دلار کاهش یافته و میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده 23000 تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را به تدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.
ثبت تلفن همراه مسافری از فردا فقط در مبادی ورودی کشور و به صورت حضوری انجام می‌شود. آقای لطیفی، سخنگوی گمرک، در این باره به همکارم رشیدی گفت
از 12 مهر ما بر اساس مصوبه‌ای که ستاد مورد با قاچاق کالا و ارز در 27 مرداد داشته، تلفن همراه مسافری میبایست به صورت ورود از مبادی رسمی و در حین ورود و به صورت حضوری رجیستر بشه. کارشناسان گمرک هم موظف هستن از این روز در این مبادی با رویت تلفن و سپس احراز هویت دقیق، تشخیص غیر تجاری بودنش، تشریفات گمرکی رو لحاظ بکنن و بعد از اون امکان استفاده اون تلفن همراه در کشور فراهم میشه. مسافری اسناد خرید رو هم همراه خودشون داشته باشن که اگر اون نمونه گوشی در سامانه TSC گمرک ارزش گذاری نشده باشه که بر اساس اون اسناد قیمت گذاری بشه در حین اظهار و حین رجیستری گوشی، مشکلی براشون پیش نیاد.
هزینه بابت این بحث رجیستری دریافت میکنه گمرک؟
سابقا تا 80 دلار گوشی‌های مسافری معافیت داشتند که از حدود 10 ماه گذشته این معافیت هم برداشته شده و الان هر گوشی که وارد میشه باید حتما هزینه‌های گمرکیش پرداخت بشه.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 26500 نفر. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با فوت 187 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 26567 نفر رسید. همچنین 3552 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند تا تعداد مبتلایان به 464596 نفر برسد. حال 4137 نفر هم وخیم است و در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبتند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، اوضاع در 26 استان کشور قرمز و 4 استان نیز در وضع هشدار کرونایی قرار دارند. مسئولین استانی شهرهای زیارتی از جمله مشهد مقدس و قم هم از هموطنان درخواست کردند از سفر به این شهرها در روزهای آینده پرهیز کنند. در همین حال معاون وزیر بهداشت یک بار دیگر درباره همزمانی شیوع کرونا و آنفولانزا در روزهای آینده هشدار داد و بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد. خانم لاری که سخنگویی وزارت بهداشت را هم بر عهده دارد گفت پیشبینی این که پاییز و زمستان امسال با کرونا و آنفولانزا چگونه خواهد بود پیچیده است، ولی بر اساس آنچه ما درباره رفتار ویروس‌های دیگر می‌دانیم احتمال و نگرانی زیادی برای شیوع گسترده‌تر بیماری در ماه‌های آینده وجود دارد. این در حالی است که برخی هموطنان همچنان به دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک بی‌توجهند.
این روزها آژیر خطر کرونا مهیب‌تر از قبل به گوش میرسه و این یعنی
وضعیت خیلی قرمز دیگه.
وضعیت که خوب نیست اصلا.
کرونا که داره بیداد میکنه زیاد شده.
کرونا بی‌رحمانه حمله میکنه و کوچیک و بزرگ نمیشناسه.
چند تا از دوستان ما از بین رفتن.
من خودم گرفتم. دوره سختی رو گذروندم. اصلا دوست ندارم دوباره اونو برگرده.
بعضیا که اصلا بی خیال ماسک نمیزنن. بعضیا هم که فاصله گذاری رو اصلا براشون جا نیافتاده.
ماسکتون امروز نزدی؟
چون ماکس میزنم همیشه.
ولی الان ندارید؟
چون الان ندارم، چون به خاطر گرمه خیس عرق میشن در میارم.
آجی ماسکت کو؟
ماکس تو جیبمه.
مگه جیبت قراره کرونا نگیری؟
آره.
شوخی گرفتی.
جیبمه که شوخی گرفتی نه.
گرچه با چشم و گوش خودمون هر روز میبینیم و میشنویم از خطرات و خسارت‌های جبران ناپذیر کرونا، اما باز غفلت میکنیم.
کرونا که افتضاحه.
علتش؟
علتش دیگه مردم رعایت نمیکنن، خودم هم رعایت نکردم.
چجوری ویروس اوج میگیره؟
خب باید رعایت کنیم دیگه.
مثلا؟
چون من ماسک ندادم شو.
چون شما ماسک نزدی که خب بهار نزدی دیگه، خطرناکه. درسته.
هممون دلمون برای دور همیها، مهمانیها، مسافرتها و روزهای قبل کرونا تنگ شده، اما این دلیلی برای سهل‌انگاری و بیخیالی نیست. چه خوبه توی این شرایط و اوضاع سخت حداقل به فکر هم باشیم و برای حفظ جان خود و هم نوعانمون تلاش کنیم.
نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
بیماری همه‌گیر کرونا تا کنون به جان باختن 1,030,000 نفر در جهان منجر شده و 34,700,000 مورد آلودگی به این ویروس نیز تشخیص داده شده است. امریکا چه از نظر شمار جان باختگان و چه از نظر موارد مبتلا به ویروس کرونا بیش از دیگر کشورهای جهان تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته است. دو شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاین و یونایتد ایرلاین امریکا که از کرونا به شدت آسیب دیده اند اعلام کردند بیش از 30,000 کارمند و کارگر خود را اخراج می کنند. شرکت آمازون غول تجارت الکترونیکی امریکا هم اعلام کرد آزمایش کرونا 19,816 تن از کارمندانش مثبت بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم پس از آنکه ادعا کرد ویروس کرونا به زودی ناپدید خواهد شد، اکنون خود به این ویروس آلوده شده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی برای او آرزوی مرگ کرده اند.
برخی کاربران برای رئیس جمهور امریکا همان نسخه تزریق وایتکس را می‌چینند که پیشتر از این نسخه ها برای درمان کرونا زیاد پیچیده بود. حالا شاخص‌های بورس ریزش کرده. برنامه‌های سفر ترامپ از جمله به فلوریدا لغو شده و رئیس جمهور به همراه همسرش در کاخ سفید قرنطینه شدند. از اینجا به بعد طبق قانون و اگر قرنطینه و مشکلات پزشکی اجازه گرداندن امورات روزمره کاخ سفید را از ترامپ بگیرد، مایک پنس معاون او فعلا کار را بر عهده خواهد گرفت. نمی‌شود با قاطعیت پیش بینی کرد کرونا گرفتن ترامپ در مسیر نظرسنجی‌ها و انتخابات به نفع اوست یا به زیانش. فعلا که بایدن جلوتر است. اما به احتمال زیاد
با این اوضاع ترامپ دور دوم مناظره با بایدن رو که تقریبا 12 روز دیگه برگزار می‌شد از دست خواهد داد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
اوضاع در اروپا نیز همچنان رو به وخامت است، به ویژه در فرانسه و اسپانیا که محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کردند یا به زودی اعمال خواهند کرد.
طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت فرانسه، بیش از 70 منطقه و استان این کشور در وضعیت قرمز کرونا به سر می‌برند. مارسی، بوردو، استراسبورگ، لیون و پاریس پایتخت در رأس این آلودگی‌ها قرار دارند.
در پاریس ظرف 12 روز گذشته تعداد بستری‌ها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه دو برابر شده است.
نگرانی مردم در فرانسه به حدی رسیده که طبق نظرسنجی مؤسسه ایفوب 72% آنان خواهان برقراری قرنطینه کامل و سراسری به مدت 15 روز شدند. این در حالی است که دولت فرانسه بارها با برقراری قرنطینه سراسری به دلیل بحران اقتصادی حاصل از موج اول کرونا مخالفت کرده است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در انگلیس هم محدودیت‌های جدیدی در شهر لیورپول اعمال شده است.
شمار بیماران و قربانیان کرونا در انگلیس همچنان در حال اوجگیری است. در 10 روز اخیر حدود 60,000 نفر بر شمار مبتلایان و نزدیک 400 نفر بر شمار جانباختگان از کرونا در این کشور افسوده شده. شهروند انگلیسی:
آشکار است که در شرایط دشواری به سر میبریم. مبتلایان و مرگ ها دوباره زیاد شده. محدودیت ها شدیدتر شده. این شرایط بر آموزش، بهداشت و درمان و اقتصاد اثر نگران کننده و دامنه داری گذاشته. جامعه به شدت زیر فشاره.
دولت انگلیس محدودیت‌های کرونایی را به 4 شهر دیگر انگلیس از جمله لیورپول بازگردانده است. مت هنکوک، وزیر بهداشت انگلیس:
در لیورپول شمار مبتلایان به 268 نفر در هر 100,000 نفر رسیده. ما امروز مقررات محدود کننده رو که از ابتدای هفته در چند منطقه شمال شرق اعمال شده بود به لیورپول، وارینگتون، هارتلیپول و میدلزبرو گسترش میدهیم.
مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
البته در برخی کشورها زمان آرامش و کاهش محدودیت ها فرا رسیده است. همه مسافران آفریقایی و کسانی که در کشورهای در وضع خطر کم یا متوسط هستند می توانند دوباره به آفریقای جنوبی سفر کنند. در هاوانا پایتخت کوبا قانون منع رفت و آمد شبانه که به مدت 1 ماه اعمال شده بود لغو شد و فعالیت ها در آن آغاز شده است. در دنیای ورزش یوفا اجازه بازگشت سریع مردم به مسابقات فوتبال اروپا از جمله لیگ قهرمانان را صادر کرده است.
آتش درگیری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ همچنان شعله‌ور است. با گذشت 6 روز از دور جدید رویارویی نظامی میان دو کشور در منطقه قره‌باغ، هیچ نشانه ای از فروکش کردن آتش این درگیری ها دیده نمی شود. وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد این کشور آماده گفتگو با سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ است. جمهوری آذربایجان هم اعلام کرده برای آنکه تنش در قره‌باغ متوقف شود، ارمنستان باید از این منطقه عقب نشینی کند. در این حال رئیس جمهور ارمنستان ترکیه را متهم کرد که به طور مستقیم در درگیری‌های قره‌باغ در کنار جمهوری آذربایجان قرار دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم گفت به مبارزه تا زمان آزادسازی قره‌باغ از اشغال ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ترکیه هم گفت در صورت اعلام نیاز جمهوری آذربایجان کمک نظامی خواهیم کرد. به دنبال صدور بیانیه رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و فرانسه در خصوص توقف درگیری‌ها و موضع‌گیری جانبدارانه رئیس جمهور فرانسه از ارمنستان، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان به فعالیت گروه مینسک انتقاد کردند و خواستار تغییر در ترکیب رؤسای این گروه شدند. گروه مینسک در سال 1991 با هدف پایان دادن به بحران قره‌باغ به وسیله سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد.
نبرد میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان وارد 6th روز خود شدند، در حالی که ساکنان برخی مناطق ارمنستان شب گذشته را در ترس به سر بردند.
هدافند هوایی ارمنستان شب گذشته 4 فروند پهپاد متعلق به جمهوری آذربایجان را در حریم هوایی ارمنستان سرنگون کردند.
در پی حملات جمهوری آذربایجان به ارمنستان با پهپادهای ساخت اسرائیل، وزارت امور خارجه ارمنستان سفیر کشورش را از فلسطین اشغالی فراخواند.
در حالی که جامعه جهانی بر استقرار آتش‌بس تاکید می‌کند، رژیم اسرائیل به جمهوری آذربایجان سلاح‌های پیشرفته می‌فروشد. این اقدام ارمنستان به این خاطر است.
کارشناسان اقدام دولت ارمنستان را مثبت توصیف می‌کنند و در این حال می‌گویند
ارمنستان در قدم بعدی باید روابط خود را با اسرائیل قطع کند.
تحلیلگران معتقدند حضور رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز خطرناک است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
هر چند اوایل دیشب اوضاع کمی آرام بود، اما در ادامه درگیری‌ها در مناطق مختلف شدت یافته ادامه دارد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از آزادسازی بلندی‌های اطراف منطقه ماداگیز خبر داده و افسوده ارتش این کشور در حال پیشروی به سمت فوزولی و جبرائیل است.
در حال حاضر درگیری‌ها ادامه دارد و ما برای آزادسازی اراضی خود تلاش می‌کنیم.
نیروهای ما مواضع دشمن را تحت تصرف خود درآوردند و به خطوط دیگر در حال پیشروی هستیم.
جمهوری آذربایجان همچنان شرط توقف درگیری‌ها را عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی کشورش می‌داند. الهام علیوف در این زمینه گفت:
هیچگاه مردم جمهوری آذربایجان با اشغال اراضی خود کنار نخواهند آمد. من قبلا هم گفته بودم اگر این مناقشه از طریق گفتگو حل نشود، ما حق داریم از طریق جنگ آن را حل کنیم و این حق را مردم کشورمان و قوانین بین المللی به ما داده است. هنوز هم دیر نیست. ارمنستان باید از اراضی ما سریعا خارج شود.
رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه به عنوان گروه میانجی میسک که در سال 1992 میلادی برای حل این مناقشه تشکیل شده، در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری درگیری ها میان دو کشور شدند. اما مجلس ملی جمهوری آذربایجان امروز در جلسه علنی خود ضمن انتقاد از فعالیت گروه میسک خواستار تغییر در ترکیب رؤسای این گروه شد. این درگیری ها هر دو طرف را متحمل تلفات جانی و خسارات زیادی کرده است. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اجرای طرح ساماندهی فضای مجازی در ترکیه. هدف از اجرای این طرح ساماندهی و کنترل محتویات شبکه های مجازی اعلام شده است.
طرحی که با تصویب نمایندگان حزب حاکم و ملی‌گرا در برابر مقاومت مخالفان اکنون یک قانون اجباری است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه.
Özellikle sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük.
فضای مجازی الان به میدانی افسار گسیخته و زباله‌دانی ضد سیاست، فرهنگ و اخلاق اجتماعی تبدیل شده.
به موجب اجرای این قانون، شبکه‌های اجتماعی بالای 1 میلیون عضو باید نماینده در خاک ترکیه برای پاسخگویی و تحمل 1 تا 10 میلیون جریمه لیری در صورت تخلف داشته باشند.
یعنی ترکیه شاندا چوک گوزل بی
اجرای این قانون در ترکیه لازم بود. تا کنون هیچ نظارتی روی شبکه‌های اجتماعی نبود و موجب نگرانی شده بود. از بندهای دیگر این قانون، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام در امور اداری ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی است.
از این پس در ترکیه انتشار هر گونه محتوای خلاف قانون و اخلاق، ابتدا برای انتشار دهنده مسئولیت دارد، سپس امکان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم مجتبی میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فردا آغاز می شود و طبق برنامه از ساعت 18:30 در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه تیم پرسپولیس ایران برای راهیابی به فینال بازی ها مقابل تیم النصر عربستان قرار می گیرد. قضاوت این بازی بر عهده محمد تقی الجعفری سنگاپوری خواهد بود. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار با النصر اظهار داشت:
بازی خیلی سختی رو گذراندیم تا به اینجا برسیم. بدون شک تیم سزاواری بودیم، تیم شایسته‌ای بودیم برای رسیدن به این بازی فردا. فکر می‌کنم که این شایستگی رو ما میتونیم برای فردا نشون بدیم. انگیزه واقعا زیادی داریم برای اینکه بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم. این بازی‌ها رو ما کنار 100,000 هوادار و تماشاچی خودمون اگه داشتیم، واقعا کارمون راحت‌تر بود. از حضورشون محروم هستیم ولی همیشه انرژی مثبت زیادی تونستن به ما بدن و ما این انگیزه زیادی که الان داریم و تو مسابقات نشون دادیم بدون شک به خاطر این انرژی هاست و امیدوارم که بتونیم در آخر مقام خوبی به دست بیاریم، بتونیم قهرمان بشیم.
روی ویتوریا سرمربی نصر هم گفت
این فینالیه که هم ما و هم پرسپولیس می‌خواستیم در اون باشیم. مقابل تیم بزرگی قرار می‌گیریم و اشتیاق به برد زیادی داریم تا در فینال لیگ قهرمانان آسیا نماینده غرب آسیا باشیم. اونها با روحیه بالایی در زمین ظاهر میشن و دائما تیم مقابل رو تحت فشار قرار میدن، اما با اعتماد به نفس با اونها روبرو میشیم.
دور رفته لیگ برتر کشتی آزاد با صدرنشینی تیم کشتی استقلال به پایان رسید. در گروه الف این پیگارها که در سالن 12000 نفری آزادی برگزار شد، استقلال تهران با برتری برابر تیم‌های زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی و فرش ایران در صدر ایستاد. تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، شهدای زنجان و فرش ایران در رده‌های بعدی قرار گرفتند. 24مین دوره رقابت‌های دو میدانی باشگاه‌های ایران با قهرمانی سپاهان خاتمه یافت. در مرحله نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد، تیم سپاهان با بیشترین مدال طلا در سکوی نخست ایستاد. تیم پلیمر خلیج فارس دوم شد و تیم دانشگاه آزاد هم در جایگاه سوم قرار گرفت. در آغاز هفته سوم فوتبال ایتالیا از ساعت 22:15 امشب فیورنتینا به مسافه سمپدوریا می رود. در آغاز هفته سوم فوتبال آلمان از ساعت 22 یونیون برلین با ماینز مسابقه می دهد. و در هفته ششم لیگ فرانسه از ساعت 22:30 پاریس سن ژرمن با آنژه روبرو می شود. مسابقات بین المللی تیر و کمان آزاد ترکیه از امروز آغاز شد و طی آن میلاد وزیری در ماده ریکرو با قرار گرفتن در رده سیوم فردا در مرحله حذفی به مسافه نماینده لهستان می رود. محمد صالح پالیزبان و سید حسام الدین کوثر در ماده کامپوند با ایستادن در رده های هفتم و دهم پس از استراحت در دور اول حذفی در دور دوم به مسافه هم می روند. و خدمتی و نوروزیان قهرمان مسابقات تیراندازی بین المللی آسیا شدند. در این رقابت ها که به صورت آنلاین بین سه کشور ایران، سنگاپور و تایلند و 38 تفنگدار در دو بخش مردان و زنان برگزار شد، در فینال زنان نجمه خدمتی با کسب بالاترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد. در فینال مردان نیز پوریا نوروزیان، مهیار صداقت و حسین باقری به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. متشکرم از همراهیتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب و غرب و همچنین سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در مناطقی از شمال غرب و غرب و همینطور سواحل دریای خزر از جمله در آذربایجان شرقی و غربی، شمال کردستان و غرب گیلان بارش پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. فردا در مناطق شمالی آذربایجان شرقی و اردبیل و دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر بارش ها ادامه خواهد داشت و فردا در مناطق شمال آذربایجان غربی و شرقی همینطور مناطقی از اردبیل، غرب گیلان، ارتفاعات استانهای مازندران و سمنان این شرایط رو خواهیم داشت. اما از روز یک شنبه با نفوذ سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب، بارش ها در سواحل دریای خزر و شمال غرب تقویت خواهد شد. همچنین از روز یک شنبه تا پایان هفته کاهش نسبی دما رو برای نوار شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم که بین 5 تا 10 درجه خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و فردا هم کمی ابری است، به تدریج نیمه ابری خواهد شد، در بعد از ظهر افزایش باد.
فردا شنبه 12 مهر 1399 هجری شمسی، 15 صفر 1442 و 3 اکتبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:38 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان آرام.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانواده‌ام مهمترین وظیفه منه. برای همین